به نام خدای دانایی. سلام خانم ها و آقایان، امشب 80مین به اضافه تابناک رو با این خبرها براتون آماده کردیم. عربستان با تکنیک رژیم صهیونیستی به جنگ ایران اومد. سخنرانی 24 ساعته دموکرات ها در کنگره برای تموم شدن مهلت تصویب توافق در روزهای بدمستی آقای وکیل مدافع. تصاویر تکان دهنده از جنگ یک کودک برای نجات پدرش. یادی از مرد 700 میلیارد دلاری که باید این حدیث را از رامبد جوان میشنید. کلید واژه های اصلی صحبت های روحانی از حصر تا انتخابات مجلس و صدای فرهنگ مملکت هم در زمین فوتبال شنیده شد. در 25 ژوئن سال 1996 میلادی متقارن با 4 تیر 1375 بر اثر انفجار یک کامیون بمب‌گذاری شده در پایگاه نیروهای آمریکایی در ساختمان‌های خبر واقع در شهر خبر عربستان، 19 سرباز آمریکایی کشته و حدود 400 تن زخمی شدند و یکی از بزرگترین تلفات نظامی به آمریکا در یک روز وارد شد. در ابتدا FBI متأثر از اطلاعات اشتباه سرویس امنیتی عربستان ایران رو مسئول این بمب‌گذاری دونست، اما ویلیام پری وزیر دفاع آمریکا در زمان بیل کلینتون در سال 2007 اعلام کرد به این نتیجه رسیدن که بمب‌گذاری کار القاعده بوده و نه ایران. با این حال در 19 سال اخیر عربستان به عنوان منبع تغذیه القاعده برای پاک کردن این لکه ننگ که در کنار 11 سپتامبر جز بزرگترین ضربه های این متحد آمریکا به آمریکا بود، تلاش کرد انفجار الخبر را به گردن گروهی تحت عنوان حزب الله بندازه و در همین راستا احمد المقصیر رو هم به عنوان فرمانده این گروه معرفی کردند. حالا عربستان در اتفاقی عجیب احمد المقصیر رو در لبنان و بعد از 19 سال دستگیر کرده و رسانه هاشون ادعا کردن که این شخص پاسپورت ایرانی داشته و بعد از سفر از ایران به بیروت در فرودگاه بازداشت و توسط نیروهای امنیتی با هواپیمای خصوصی به عربستان منتقل شده. بذارید کمی منطقی فکر کنید. حتی اگه ایران چنین کاری کرده بود که نکرده، واقعا عجیب نیست 19 سال چنین آدمی رو نگه داشته باشه و بعد از 19 سال در دوره بررسی توافق وین در کنگره آمریکا این شخص تحت تعقیب قرمز اینترپل رو با پاسپورت ایرانی راهی لبنان کنه و بگه ما مردم آمریکا رو کشتیم. اصلا ملاحظات امنیتی رو بذاریم کنار، این کار با عقلانیت سازگاری داره؟ ظاهراً عربستان از همون تاکتیک ها و فرایندی استفاده میکنه که رژیم صهیونیستی قبلاً در ماجرای کشتی کارین آ استفاده کرده بود و در هفته‌های اخیر هم تلاش کرد با موشک های جهاد اسلامی باز تولیدش کنه. به این سعودی ها باید یادآوری کنیم اگه هنوز این تاکتیک ها جواب میداد، تا الان دوستان صهیونیستشون تل آویو رو منفجر کرده بودن و مسئولیتش رو گردن ایران انداخته بودن. اما در آمریکا واکنش‌ها به این تلاش‌های مخالفان منطقه‌ای ایران معکوس بوده و با حمایت این شخص یعنی سناتور تام کارپر، شمار حامیان دموکرات توافق در سنا به 30 نفر رسید تا فقط 4 رأی برای حفظ وتوی اوباما لازم باشه و میشه توافق رو تقریبا قطعی دونست. با این حال ظاهراً دموکرات‌ها میخوان حتی اجازه رأی‌گیری برای توافق وین رو ندن و اساساً نیازی به وتوی رئیس جمهور آمریکا نباشه. دموکرات‌ها این کار رو با تکنیک فیلیباستر یا همون انجام سخنرانی‌های طولانی تا زمان پایان وقت رأی‌گیری انجام میدن. فیلمی که می‌بینید از 13مین ساعت یکی از همین فیلیباسترینگ‌هاست که توسط سناتور جمهوری‌خواه راند پال انجام شده بود. مطابق با قوانین کنگره محدودیتی برای مدت زمان سخنرانی یک نماینده نیست و فقط شرطش اینه که این مدت قطع نشه. بنابراین مثلا اگه 20 روز تا مهلت کنگره برای توافق مونده باشه، سناتورهای دموکرات میتونن پیاپی سخنرانی کنن تا مهلت کنگره برای رد قانون تموم بشه و به این ترتیب اتوماتیکوار قانون تایید بشه. رکورددار این حرکت استروم سورموند، سناتور سابق عضو حزب دموکرات ایالات متحده آمریکا بود که تنها نماینده بالای 100 سال عضو سنا بوده و در یک فیلیباسترینگ عجیب 24 ساعت و 18 دقیقه سخنرانی کرد. ظاهراً دموکرات‌ها میخوان به این مرد اقتدا کنن و کاخ سفید هم از این حرکتشون حمایت کرده. با این اوصاف باید بگیم کار صهیونیست‌ها و سعودی‌ها تمومه. راستی یادی کنیم از فابیوس وزیر امور خارجه فرانسه و وکیل مدافع سعودی‌ها و صهیونیست‌ها که این روزها بدجور در ملأ عام بد مستی میکنه. شاید لازم باشه این فیلم استثنایی رو ببینید که از درگیری یک خانواده از جمله یک کودک برای نجات پدرشون از دست نظامی های صهیونیست ثبت شده. فیلمی که اوج توحش صهیونیست ها رو نشون میده و این حقیقت رو توی صورت مدعیان حقوق بشر توف میکنه. به صحبت های جان کری توجه کنید.
در همین خصوص جان کری در دفاع از اسرائیل گفت تمرکز نامتعادلی بر روی این کشور است و هیچ کشوری نباید شاهد تبعیض ناعادلانه و بی اساس باشد.
باید گفت که وسواس شورای حقوق بشر در مورد اسرائیل در واقع اعتبار کل سازمان ملل را به زیر سوال می برد و آنچه را که مشترکاً باید انجام دهیم بالقوه محدود می کند. هیچ کس نباید لحظه ای تردید کند که آمریکا این مسائل را به طور منصفانه و بی‌طرفانه ارزیابی می کند. اما با هر تلاشی که توسط هر گروهی یا هر عضوی از سازمان ملل که خودسرانه و در جهت مشروعیت زدایی و منزوی کردن اسرائیل باشد مخالفت خواهیم کرد.
و دوباره برگردید و این فیلم رو ببینید. آخرین روز هفته دولت فرا رسید و یادمون رفت یادی نکنیم از دکتر محمود احمدی نژاد که به قول خانم فاطمه رجبی معجزه هزاره سوم بود. مردی که به روایت‌های 700 میلیارد دلار در دورش درآمد نفتی بود و در نهایت به قول وزیر اطلاعات دولت 11 خزانه را خالی که نه منفی و بدهکار تحویل داد. اما محمود خان که هنوز برای عده‌ای بوته با مصیبت بزرگتری مواجه شد. شاید این صحبت‌ها رو خود آقای رئیس سابق هم یادش نباشه.
یهو ما دیدیم یه آقایی که وابسته به یکی از سران کشور است و 15 اکثر قراردادهای نفت را به جیب باند و گروه ریخته است، ظرف یه هفته رفته یه شرکت درست کرده دست کم 300 میلیون دلار مفت پول میرفت تو جیب اون. من به وزیر نفت گفتم اینو متوقف کن. کی این کار کرده؟ معلوم شد یکی از معاونین آقای وزیر نفت. بلا فاصله اون معاون که 20 25 سال همینطور در مناسب مختلف داره میچرخه عرض شد و او امروز در روزنامه ها مصاحبه میکند علیه دولت و میگوید سیاست های اقتصادی دولت غلط است.
اما بعدها در دولت خودش امثال امیر خسروی ها، زنوزی ها، بابک زنجانی ها بیرون زدن. حتی اگه ادعاهای احمدی نژاد درست بود که بعدها مشخص شد چقدر علکی بود، ای کاش ایشون این حدیث رو که رامبد جوان به شیوایی روایتش میکنه قبل از این کارهاش شنیده بود.
یک جمله هست منسوب به امام صادق علیه السلام، میگه که من عاشق این جمله‌ام، عاشق این تفکرم و حتما یک روز یک فیلمی میسازم با این مضمون، با این موضوع و حتما این جمله رو اول فیلم نقش میزنم، مینویسم و بعد فیلم شروع شه. میگه اگر انسانی را به خاطر گناهی سرزنش کند، نمیرد تا خود به آن گناه مرتکب شود.
حیرت انگیزه.
یعنی حق نداری به کسی بگی چرا این کار کردی، چون تو نبودی، چه میدونی؟ اگه تو جای اون آدم بودی شاید خیلی بدتر از اون انجام بدی. درنش اصلا اجازه نداریم حتی تو ذهنمون کسی رو قضاوت کنیم و الا ماشاءالله که چقدر این کارو میکنیم و چقدر با اعتماد به نفس این کارو میکنیم،
با قاطعیت
و به حق.
خلاص. امروز دکتر حسن روحانی هم به مناسبت هفته دولت پاسخگوی سوالات خبرنگاران بود که از بحث انتخابات مجلس تا ماجرای حصر مورد پرسش قرار گرفت و البته با پاسخهای جالبی همراه شد. بریده هایی از بخش های مهم و کلید واژه های اصلی این نشست خبری رو در به اضافه تابناک ببینید.
مبارزه با فساد یکی از راه ها رسانه ها هستن، رسانه های آزاد. البته نباید متفاوت باشن، یه رسانه حاشیه امنیتی داشته باشه یه رسانه نداشته باشه، همه باید دارای امنیت واحد باشن. شرایط و این رانتی که شما میگید تو رسانه هم همین بساط رو ما داریم، یعنی یه رسانه هر چه بگه هیچ مشکلی براش پیش نمیاد، نمیدونم چجوریه، تهمت بزنه، افترا ببنده، دروغ بگه، میگن آقا دیگه حالا شده. یه رسانه کوچکترین خطا بکنه همه دستگاه ها فعال میشن، میگن آقا قانون باید اجرا کنیم، پیاده بکنیم، طرف خطا کرده. خب همه یکسان باشن، قانون باید اجرا بشه برای همه. البته تیم اقتصادی ما معلومه، ستاد اقتصادی ما معلومه، کارا کجا رفت پس این رفت. بله برای جا خالی دادن گایی.
طی هفته‌های اخیر درباره پول‌های بلوکه شده ایران در خارج از کشور رقم‌های مختلفی در واقع مطرح میشه. حالا این رقم‌ها از 29 میلیارد دلار تا 180 میلیارد دلار هستش. آقای رئیس جمهور، شما به عنوان مقام عالی دولت رقم واقعی رو بفرمایید و اینکه حالا پس از ورود قرار هست چگونه هزینه بشه.
خیلی متشکر. البته رقم هایی که شما فرمودید برخیش با واقعیت منطبق نیست، ولی بله همطوری که کلی شما بیان کردید ارقام مختلفی بیان میشه. این ارقام میتونه درست باشه. یه وقتی ما میگیم کل ارزهایی که ما در خارج داریم در مجموع چه مقداره، این یه رقم به دست میاد. یه وقتی میگیم که اون رقم‌هایی که در خارج هست مربوط میشه به صندوق توسعه ملی، خب این منها میشه کم میشه. میگیم اونایی که مربوط به ذخایر بانک مرکزی است، خب بخشی از اینا ذخایر بانک مرکزی است، کسر میشه. یه بخشی مال دولته، اون بخشی که مال دولته که میاد تبدیل میشه به ریال و میاد داخل خزانه خیلی بالا نیست. این رقم‌هایی است که گفته شده، مقامات اقتصادی ما، رئیس بانک مرکزی اعلام کردن رقم ها رو. اون رقمی که مال دولت هست یه رقم زیادی نیست، اما در کل بله یه بخشیش ذخایر بانک مرکزی است که برای کل تحرکات اقتصاد خارجی ما بسیار تاثیرگذار و مهم، پشتوانه مهمی برای حرکت های اقتصادی ما خواهد بود. یه بخشی مال صندوقه که بسیار مهمه، صندوق میتونه فعال بشه در بخش هایی که مورد نظرش هست. بنابراین ارقام، البته بعضی رقم ها اغراق و مبالغه توش هست، ولی اینکه چند جور رقم گفته میشه وابسته به اینی که کل در نظر بگیریم، منها کنیم اونی که ذخایر بانک مرکزی است، منها کنیم پولی که مال صندوق توسعه است، اینا رو که انجام بدیم اون رقم ها مختلف از آن.
بر اساس اصول 77 و 125 قانون اساسی، نظر قانون در خصوص تعهدات و توافقهای خارجی کاملا روشن است. آیا این انتظار قانونی وجود نداره که دولت به وظیفه خود در این زمینه عمل کند و بررسی برجام را بالایه به مجلس بفرستد؟ ممنون میشم.
خیلی متشکر. حالا اگه یک مختصری طول کشید پاسخ این سوال، چاره ای نیست، برای اینکه یه بحثی است که خب مطرحه در جامعه ما، همطوری که شما مطرح کرد. ببینید طبق قانون اساسی اصل 77 که شما اشاره کردید و اصل 125 که در واقع تبیین میکنه بیشتر اصل 77 رو، در اصل 125 میگه که وقتی یک توافقنامه یا معاهده ای رو رئیس جمهور یا نماینده رئیس جمهور امضا میکنه، اون رو برای تصویب به مجلس میفرسته. خب ما که چیزی رو امضا نکردیم، نه ما امضا کردیم نه نماینده رئیس جمهور امضا کرده. اون چه امروز داره انجام میگیره در واقع نسبت به اجرای یک معاهده است که قبلا ایران اون رو پذیرفته. یعنی از تمام بحثا به خاطر چیه؟ بحث اینه که میگن معاهده NPT که شما پذیرفتید و پادمان درست اجرا کردید یا نه. ما میگیم درست اجرا کردیم، یه عده مخالف ما بودن میگفتن شما درست اجرا نکردید. تمام بحثایی بود، تمام مذاکراتم برای این بود که ما ثابت بکنیم که ما این اتهامات ناروا هست و یک اعتمادی هم اونها نسبت به آینده برنامه هسته‌ای ایران داشته باشند که صلح‌آمیزه. بنابراین همه بحث‌ها برای درست اجرا شدن معاهده‌ای بوده که قبلاً ایران عضو اون معاهد شده و مجلس مجلسین قدیم به هر حال اونها رو در رژیم قبل تصویب کردن، یعنی به صورت قانون در آمد. امروز هیچ معاهده جدیدی وجود نداره، ولی زیرا شما در برجام هم نگاه کنید میگه به صورت داوطلبان ایران این کارها رو انجام بده، کلمه داوطلبانه در برجام آمده. و به اضافه این که هیچ کشور دیگری از این پنج به اضافه یک کسی نبرده تو پارلمان خودش که ما ببریم در پارلمان و بخوایم تصفیب بکنیم. و ضمن این که اگر ما اینو ببریم پارلمان چی میشه؟ یک الزامی بر دولت میشه، الزام بر اونها که نمیشه، الزام بر ما میشه. یعنی ما کار رو به نفع اونا انجام دادیم. ضمن این که ممکنه همطوری که شما میگید یک کسی هم نظرش این باشه که طبق قانون اساسی باید به مجلس بره. به مجلس رفتن معناش اینه چیزی که تا امروز رئیس جمهور امضا نکرده رئیس جمهور امضا کنه، معناش اینه چیزی که وزیر خارجه تا حالا امضا نکرده وزیر خارجه امضا بکنه، بره در هیئت وزیران دولت تصویب بکنه. یعنی هی بر خودمون ما داریم الزاماتی میکنیم که هیچ کشوری نکرده، بقیه کشورام رئیس جمهورشون امضا نکرده، وزیر خارجهشون امضا نکرده، دولت تصویب نکرده که ما این کارو بکنیم. چرا ما میخواییم یک فشاری رو از لحاظ حقوقی بر مردم ایران وارد بکنیم، فشاری که هیچ الزامی ما نداریم، هیچ نیازی ما نداریم؟ کاملا اصل 125 روشن میکنه چیزی را که رئیس جمهور یا نمایندهش امضا کرد. ما که امضا نکردیم، اصلا نیازم نبوده، اونام امضا نکردن. اصلا برجام سبکش این بوده که دولت‌ها با هم تفاهم بکنن، بره شورای امنیت سازمان ملل تصویب بشه، اونم رفته تصویب شده اونجا. بنابراین از ابتدای برنامه برجام، یعنی قبل از اینکه به توافق نهایی ما برسیم، این بوده. ضمن اینکه شما میدونی شبیه این ما در توافق ژنو هم داشتیم، یعنی عیناً توافق ژنو هم شبیه این بوده، منتها اون کوتاه مدت بوده، مثلا 2 سال بوده، حالا کم کم میرسه به 2 سال، این ممکنه 10 سال باشه مثلا، ولی این اون بوده، اون نیومده نرفته مجلس تصفیه بشه. که ما قبلا تفاهمات دیگری هم تو زمینه هسته‌ای داشتیم، توافق پاریس داشتیم، اونم نرفت مجلس، بیانیه سعدآباد داشتیم، اونم نرفت مجلس، هیچ کس هم نگفت چرا نرفته مجلس. اینم شبیه اونا هست، فرق نمی‌کنه. البته ممکنه این بحث مطرح باشه که نهادهایی باید این برجام رو بررسی بکنن. شما میدونید که پرونده هستی از روز اول تحت نظر شورای عالی امنیت ملی اداره میشده، از قدیم، از سال 82 تا امروز. الان هم تحت نظر شورای عالی امنیت ملی، شورای عالی امنیت ملی بررسی های فراوانی رو در زمینه برجام انجام داده، جلسات متعددی داشته و تقریبا مراحل نهایی خودش رو داره سیر میکنه و قاعدتا چیزی که طبق اصل 176 تحت نظر شورای عالی امنیت ملی است و شورای عالی امنیت ملی اگر تصویب بکنه در نهایت و سیرش رو طی بکنه، به طور طبیعی این اصل حاکم بر همون اصولی است که جناب عالی اشاره فرمود.
شما در ایام انتخابات و در بحبوحه تبلیغات درست قولی ندادید، ولی امیدها رو زنده و زنده تر کردید به رفع حصر محصورین. ولی چند ما در این 2 سال حتی مقدور به صورت واضح اقدامی ندیدیم که این رفع حصر صورت بگیره. اگر واقعا در توان دولت و در توان شما به عنوان رئیس شورای عالی امنیت ملی نیست، لطفاً واسه مردم و قشر عظیمی که به شما رأی دادن و این خواسته رو دارن بفرمایید، و اگر هم برنامه‌ای دارید لطفاً برنامه‌تون رو برای رفع حصر محصورین لطف کنید و خواهشن یه خواهشی هم که دارم آقای دکتر، چون که این موضوع نیست که با دیپلمات ها و سناتور ها و به اصطلاح اصحاب روابط بین الملل باشه و با مردم خودمون با عوام داریم صحبت میکنیم، با زبان دیپلماتیک بی زحمت جواب بدید و واضح و روشن بی زحمت در این مورد جواب بدید تا به اصطلاح از خانم عمومی هم روشن بشه.
عرض کنم که تلاش دولت از ابتدا بر این بوده که در داخل جامعه ما همه احساس آرامش بیشتری بکنن و اگر موضوعی در گذشته در این کشور بوده و ما میتونیم این موضوع رو طبق قانون پایان بدیم، خب پایان بدیم. به هر حال ادامه یک مشکلی که تو جامعه به وجود آمده، حالا حق با این بوده حق با اون بوده، در نهایت به هر حال قوه قضاییه و دادگاه‌های ما حکم می‌کنن به هر حال. اما اینکه یک موضوع رو ما تبدیل بکنیم به یک مسئله دائم در کشور، خب کسی سود نمیبره این وسط، یعنی چه خاصیتی داره؟ به هر حال ما همه باید تلاش بکنیم قانون اجرا بشه، کسی خطایی کرده اشتباهی کرده طبق قانون باید قانون نسبت به او اجرا بشه، اما اینکه تبدیل بکنیم به یک شعار دائم مداوم تکرار بکنیم، گفت ثم ماذا، میخواییم ما به کجا برسیم، چی نتیجه چی؟ به هر حال اقتدار یک نظام و اقتدار دولت اینه که بتونه مسائلش رو سریعتر نهایی بکنه. مثل همین برنامه هستی، حالا برنامه هستی رو ما 20 سال دیگه ادامه میدادیم خوب بود. خب به هر حال اگه بتونیم هرچه سریعتر در چارچوب منافع ملی نهاییش بکنیم به نفع ماست. این هفته قبل که ما خدمت مقام معظم رهبری بودیم مناسبت هفته دولت نسبت به بحث هستی، ایشون فرمود خوب شد این تمام شد، حالا به هر حال پرونده جمع شد. این چیزی که حالا ای بخوایی به طولش بدیم، اینا هر پرونده داخلی یا خارجی اگر بتونیم در چارچوب مصالح ملیمون رو حل و فصل بکنیم به نفع است. من در زمان انتخاباتم این بحث ها مطرح می شد، در همین همطور که شما اشاره کردی اونجا هم من به صراحت گفتم شاید صریح ترین بحث در این زمینه در دانشگاه شیراز مطرح شد که من دانشگاه شیراز رفتم، خیلی هم خوشحال شدم از اون جو. یعنی این سالون بزرگ دانشگاه شیراز سه قسمت بود، یه عده وسط نشسته بودن، یه عده راست، یه عده چپ. حالا همین تعبیری که میکنم همینه که میگن راست و چپ، اتفاقا راستی ها سمت راست نشسته بودن اون گروه سمت چپ نشسته بودن. منم از این جا فهمیدم که بعضی حرفا که میزدم اینا کف میزدن، بعضی اونا کف میزدن، بعضی همه کف میزدن. اونجا به هر حال من گفتم این رو، گفتم برخی از مسائل هست که کار دولت نیست، یعنی دولت به تنهایی نمیتونه انجام بده، اما دولت حتما میتونه مقدمات امر رو فراهم بکنه، شرایط لازم رو فراهم بکنه. من تلاش خودم رو در زمینه حل معضلات سیاسی اجتماعی برای اینکه این معضلات رو بتونیم در چارچوب مصالح ملی و منافع ملیمون رو حل و فصل کنیم انجام دادم، منتها حالا در زمانش میشه توضیح بیشتر داد. حالا شما گفتید تعبیر دیپلماتیک نکنید، ولی حالا واجبم نیست که همه چیز آدم اعلام بکنه، گفت پیش از موعدم اعلام کردن چیدن میوه نارسه. برها دو تا انتخابات با هم انجام میگیره، یعنی هم انتخابات مجلس خبرگان رهبری هم انتخابات مجلس شورای اسلامی، و این بسیار مهمه که مردم ما حضور داشته باشن، مشارکت داشته باشن و کاری بکنیم که رقابت ها بیشتر بشه، حس کنن همه هستن. من یه مثال میخوام بزنم، ممکنه با واقعیت یکم فاصله داشته باشه، ما هر وقت مثال میزنیم بعد اون مثال میشه اصل، خیلی چیز عجیبیه، با اینکه مثال برای تقریب به ذهنه، نه اینکه اون مسئله اصلی رو رها بکنیم ما بیم به اون مثال بچسبیم. شما اگه میخواید برید مثلا یه تلویزیون بخرید یا میخواید برید یه یخچال بخرید، وارد یک مغازه میشید، اگر یک نوع یخچال باشه چقدر برای شما خسته کننده و دلگیر میشه، اگه دو نوع باشه خیلی راحت تر میتونید انتخاب کنید. اگر 10 نوع یخچال باشه، رنگ های متنوع باشه، شما ممکنه همون انتخاب بکنید که اگه یکی هم بود همون انتخاب میکردید، ولی انتخاب دارید میکنید. این کلمه انتخاب خیلی مهمه. انتخابات که ما میگیم، انتخابات یعنی مردم بیان در یه فضایی که چهره‌های مختلف، افکار مختلف، نظرات مختلف همه رو ببینن و انتخاب کنن، برگزینن. هرچه شما فضا رو فراهم کنید برای حضور بیشتر احزاب و گروه ها، انتخاب قشنگتر میشه، مردم با یک نشاط بیشتری تو انتخابات شرکت میکنن و در نهایت بهانه هایی که دیگران علیه انتخابات ما گاهی دست میگیرن به غلط، اون بهانه ها از دست اونها گرفته میشه.
تعبیر جیمی جامپر برای اشخاصی مثل این آقا استفاده میشه که در فینال جام جهانی افریقای جنوبی وسط زمین پرید. در جریان بازی ستارگان ایران و ستارگان جهان هم یکی از این جیمی جامپرها به وسط زمین پرید، اما این شخص یک شخص معمولی نبود. علی ملا قلی‌پور پسر زنده‌یاد رسول ملا قلی‌پور بود که سانس‌های اولین فیلمش یعنی قندون جهیزیه که صابر ابر و نگار جواهریان ستاره‌اش هستن رو گرفتن و یک فیلم دیگر رو جایگزینش کردن. پسر رسول خان هم این کارو کرد و دستگیر شد. البته ظاهراً تا شب آزاد شد. ای کاش به حرمت پدرش و دینی که رسول سینمای ایران به گردن سینما اون داره با این پسر مهربون‌تر باشیم. از اینکه امشب هم با ما همراه بودید از شما سپاسگزاریم. تا فردا شب و یه به اضافه تابناک دیگه، خدا نگهدار، سایتون کم نشه.